شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم ها برای مصرف داخلی است. رئیس بسیج اعلام کرده که تحریم ها تأثیر بر زندگی در ایران نداشته است. و یکی دیگر از فرماندهان سپاه در عراق کشته شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف که برای ملاقات با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو سفر کرده است، همچنین گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کاملا واضح بیان شده تاکید می‌کند. همزمان عباس عراق شی مذاکره کننده ارشد ایران در وین جدول زمانی همزمانی رفع تحریم ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست و گفت همزمانی اقدامات دو طرف از جمله موارد مورد بحث در این مذاکرات است. وزیر خارجه ایران پس از ورود به ژنو اظهار داشت که نتایج مذاکرات طرف ایرانی با کشورهای گروه 5 علاوه 1 و نیز با طرف آمریکایی که تاکنون انجام شده را بررسی خواهد کرد و سپس تصمیم گیری خواهد کرد. او اشاره‌ای به مواردی که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود نکرد. روز شنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا در هتل اینترکانتیننتال ژنو با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت که تحریم ها عامل این مشکلات نیستند. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم ها چلو کباب می‌خوردند حالا هم چلو کباب می‌خورند و کسانی که نان و پنیر می‌خوردند حالا هم همان نان و پنیر را می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به گفته وی با وجود گران شدن بنزین، جاده‌های شمال ایران پر از اتومبیل است. وی در این حال اظهار داشته که اجازه نمی‌دهد تا به گفته او از اصولی که برای مذاکرات ترسیم شده تخطی صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح شده که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ششم خرداد ماه خود تصریح کرد که تحریم‌های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بوده است. گزارش هاکی است که یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه هفتم خرداد در عراق کشته شده است. خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده است که این فرمانده سپاه به نام جاسم نوری در نزدیکی شهر رمادی، مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق، در جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش کشته شده است. به گزارش سایت‌های اصولگرایان، جاسم نوری اهل خوزستان و از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و در سال‌های اخیر در جبهه‌های سوریه و عراق حضور داشته است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی جوان 24 ساله شد. دادگاه کیفری تهران هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام این جوان به جرم قتل علی خلیلی طلبه بسیجی در دیوان عالی کشور تایید شده و به زودی اجرا می‌شود. علی خلیلی که مقام‌های قضایی ایران او را طلبه ناحیه از منکر توصیف کردند، در تیر ماه سال 90 در خیابانی در تهران پس از امر و نهی به احسان شاه قاسمی و عده‌ای از دوستانش با ضربات چاقو مجروح شده و در بیمارستانی بستری شد. در پیان احسان به عنوان ضارب برای 2 سال زندانی شد و سپس با پرداخت دیه آزاد گشت، اما علی خلیلی 3 سال بعد درگذشت و احسان بار دیگر بازداشت شد. عفو بین‌الملل میگوید در دادگاه شواهد قانع کننده ای حاکی از ارتباط مرگ علی خلیلی و مجروح شدن 3 سال پیش از آن او ارائه نشده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با پایان یافتن مهمترین خبرهای امروز نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی جامعه. کاری از همکارم بنیامین صدر.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته
در این مجله باز هم به خودکشی می‌پردازیم، اما این بار نگاهی خواهیم داشت به افزایش خودکشی بین دانشجویان مراکز دولتی آموزش عالی در ایران، آن هم به بهانه اظهار نظر اخیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت که از این موضوع ابراز نگرانی کرده. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همراه همکارم سپیده بهکام نگاهی داشته باشیم به چند خبر اجتماعی که هفته گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شدند.
افزایش 20% طلاق در تهران. عیسی فرهادی فرماندار تهران میگوید که در سال گذشته طلاق در تهران 20% افزایش داشته است. او میگوید که 35% زوجهای ایرانی نیز یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند. نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی وزیر آموزش و پرورش به قوه قضاییه فرستاده شد. مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، درباره دستگیری‌های اخیر معلمان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که نامه‌ای برای عفو این معلمان نوشته شده و از طریق وزیر به قوه قضاییه فرستاده شده است. و سرانجام این که رئیس ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران میگوید دست کم 40% معتادان تزریقی ایران مبتلا به هپاتیت سی هستند. به گفته موعد علویان در ششمین همایش بین المللی هپاتیت تهران، برنامه هایی برای پیشگیری و درمان معتادان تزریقی در نظر گرفته شده است که به تدریج در حال اجراست. همچنین به گفته آقای علویان، خالکوبی یا تتو و هر گونه کار آرایشی که با خون در پیوند باشد و غیر بهداشتی انجام شود، احتمال ابتلا به هپاتیت را افزایش می دهد.
با افزایش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی در شهرهای بزرگ ایران هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده است و بیشتر دانشجویانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند در مسیر تحصیل با دشواری روبرو هستند. قانون اساسی ایران می‌گوید که آموزش عالی در حد نیاز باید رایگان باشد. در چند فصل دیگر قانون اساسی هم بر روی عدالت اجتماعی و ضرورت توجه به آن تاکید ویژه شده، هرچند در اسناد بالادستی صحبتی از توجه به معیشت دانشجویان نشده است. این موضوعی است که به تازگی محمد رضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران، به آن پرداخته و گفته که بر اساس آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، این موضوع در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرده و اقدام به خودکشی به دلیل افسردگی نیز افزایش داشته است. این مقام مسئول هرچند به آمار اقدام به خودکشی در بین دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما بی‌توجهی به معیشت دانشجویان را از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی در بین اونها دونسته. اما چرا آنگونه که معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران میگوید اقدام به خودکشی میان دانشجویان افزایش یافته و آیا این وضعیت نگران کننده است؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ میده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها در خوابگاه ها یا در فضاهای دیگه میشه. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره، فشارهایی که به جوان وارد میاد، محیط خوابگاه ها، محیط دانشجویی و انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل در واقع فضای سختی برای زندگی جوان ها در ایران ایجاد میشه. در حقیقت رنج جوان بودن میتونه یکی از دلایل مهم دست دادن به چنین عملی باشه. من اطلاعی که مثلا در مورد خوابگاه های دانشجوی دختران دارم، میدونم که سختگیری های غیر قابل تصور و واقعا غیر قابل پذیرشی در این خوابگاه اعمال میشه. محدودیت های ساعت رفت آمدشون، نوع رفت آمدشون، کنترل هایی که میشن، همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوان ها در کشورهای دیگر. هیچ کدوم از این موارد رو ندارم، بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست.
حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان هم درباره افزایش اقدام به خودکشی بین دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته که بر اساس یک تحقیق فراوانی خودکشی از برخی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در 4 سال استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین اقدام به خودکشی در ماه اردیبهشت روی می‌دهد. به گفته او جمع‌آوری آمار خودکشی مشکل است چون خانواده‌ها علاقمند نیستند که مرگ فرزندانشان خودکشی اعلام شود. نزهت فرهودی روانشناس ساکن آمریکا هم در گفتگوی با ما خودکشی میان جوانها رو زاییده تنهایی و از همگسستگی اجتماعی میدونه.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی بیشتر هست. به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
اما معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت ایران در صحبت‌هایش تنها به خودکشی بین دانشجویان نپرداخته و از افزایش افت تحصیلی میان دانشجویان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که بر اساس تازه‌ترین آمار به طور کلی 6% دانشجویان علوم پزشکی مشروط میشن و 3% اونها هم دچار افت تحصیلی شدند که این افت به گفته او ناشی از آسیب‌های اجتماعی است. معاون دانشجویی وزارت بهداشت ایران هرچند تعریف روشنی از آسیب‌های اجتماعی ارائه نکرده، اما گفته که افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی بین دانشجویان در چند سال اخیر نگران کننده بوده است. اما افت تحصیلی چه رابطه‌ای با آسیب‌های اجتماعی داره؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه رو افت تحصیلی در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از دانشگاه، از محیط دانشگاه، از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. اما مسئله اساسی در برخورد مسئولین اینه که گویا آسیب های اجتماعی باعث این چیزا میشه، ولی تعریف آسیب های اجتماعی باید ببینیم دقیقاً چیست. یعنی برای مثال اگر مواد مخدر اگه بخوایم به عنوان یک آسیب اجتماعی ازش اسواریم، خب در خیلی از دانشگاه های دنیا جوونا میتونن مواد مخدر رو بکشن به صورت تفریحی، نه به صورت یه آدم معتاد، و لطمه چندانی هم به درسشون نذاره، یا مثلا مصرف مشروبات الکلی یا چیزهای مشابه. ولی این میتونه در ایران تعبیر بشه به آسیب اجتماعی و از این زاویه در واقع افت تحصیلی به این موضوع ربط داده بشه، در حالی که باید دید که اون چیزی که اونا اسمش آسیب اجتماعی میذارن چرا به وجود اومده.
موضوعی که از نگاه امین بزرگیان پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا با شناخت روزافزون افراد از ناتوانایی‌هایشان بیشتر دیده می‌شود.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده، این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه که در حال گذار.
در حال حاضر 70% دانشجویان دانشگاه های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران غیربومی هستند و طبق آمار 60% این دانشجویان در خوابگاه‌های دولتی زندگی می‌کنند و 40% اونها هم در خارج از خوابگاه‌های دولتی اقامت دارند، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان امکاناتی که در خوابگاه‌های دولتی ارائه می‌شود مطلوب نیست و این خوابگاه‌ها گاه تا 1.5 برابر ظرفیت مجاز خود دانشجو پذیرش کردند. از همراهی شما با برنامه جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.